همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد راهکارهای کنترل نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی صحبت کرده و به بررسی آن بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۰۰۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 22-65-22-85 و 27-86-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. خوب، در خدمت دو مهمان عزیز هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر حمید زمانزاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، پولیو بانکی بانک مرکزی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولیو بانکی و همچنین سرکار خانم دکتر هاجر عسقری دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه و کارشناس پولیو بانکی بانک مرکزی. خب جناب آقای دکتر حمید زمانزاده بزرگوار، یک سلام علیکی با شنوندگان داشته باشین که شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. امیدوارم دقایقی که در خدمتشون هستیم مباحث مفیدی رو داشته باشیم.
انشاءالله، سپاسگزارم. خانم دکتر عسقری،
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. امیدوارم مطالبی که مطرح میشه مفید باشه.
انشاءالله. اگر موافق باشین در ابتدای برنامه آیتمی رو بشنویم که همکار محترم سرکار خانم ربانی آماده کردن تا با محورهای این برنامه بیشتر آشنا بشیم. سپاسگزارم.
دانشمندای علم اقتصاد افت مداوم ارزش پول ملی رو بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور می‌دونن. ریال ایران هم تو سال‌های اخیر سقوط ارزش شدیدی رو تجربه کرده. ریال تو دهه 90 چند بار اصطلاحاً به پول داغ تبدیل شده. پول که داغ میشه مثل یه شیء داغ، یه کسی حاضر نیست اونو تو دستش نگه داره و این به اقتصاد واقعاً ضربه میزنه. پول که داغ میشه هر کی سعی می‌کنه پول در اختیارش رو به چیزای دیگه تبدیل کنه. البته اکثریت مردم تو این تورم و گرونی اصلا دخلشون کفاف نمیده و ریالی واسه پسندازو نمیمونه که بخوان به چیزی تبدیلش کنن.
در متن تنفیذ مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری از دولت 13 خواسته شد که سیاست تقویت پول ملی دنبال شود. البته رهبر معظم انقلاب پیش از این نیز در دیدارهایی که با مسئولان دولت تدبیر و امید داشتند بارها به این موضوع تأکید کردند. اما با این وجود در سالهای گذشته خصوصا سال 1399 بالاترین سرعت افت ارزش پول را ثبت کردیم.
در توضیح‌های لازم به دولت عبارت است از ثبات در سیاست‌های پولی و مالی. ثبات در سیاست‌ها، سیاست‌هایی که هر چند ماه یک بار یا یک سال یک بار تغییر پیدا کنه، این ضربه‌های سختی به تولید کشور می‌زنه.
حالا در شرایط کنونی اقتصاد کشور سوال اینجاست که دولت چه سیاست‌ها و راهکارهایی برای تقویت ارزش پول ملی باید دنبال کند؟ از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به دلیل مواجهه با چالش‌های بزرگی از جمله نظام بانکی، صندوق بازنشستگی، بیکاری، درآمدهای مالیاتی و از این قبیل مسائل، مسئولان دولتی بایستی تلاش کنند تا عوامل داخلی مؤثر بر ارزش پول ملی را کاملاً کنترل کنند. عواملی همچون توجه بیشتر به اقتصاد کلان، انسجام در تصمیم گیری و عمل کرده تیم اقتصادی دولت، انضباط سیاست‌های پولی، کاهش بودجه عمومی دولت با صرفه‌جویی در هزینه‌ها، توجه واقعی به تولید، مبارزه با فسادهای ناشی از دلالی و احتکار، تقویت سیستم‌های نظارتی هوشمند، اجرایی شدن سیاست‌های مالیات بر عایدی سرمایه و هدایت منابع آن به سمت تولید.
باید ما بریم به اون طرفی که واقعا ارزش پول ملی حقیقتا افزایش پیدا کنه، نه شعاری، واقعا مردم احساس پیدا کنن که ارزش پولشون افزایش پیدا کنه.
حالا به نظر شما چالش های دولت برای حفظ ارزش پول ملی چی؟ دولت چه راهکارهایی برای افزایش پول ملی میتواند دنبال کند؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط کارشناسان هم اکنون همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بسیار خوب، سپاسگزارم از سرکار خانم ربانی بزرگوار. خب جناب آقای دکتر زمانزاده، با شما شروع بکنیم به صورت مستقیم و خیلی داغ. همین سوال، راهکارهای کنترل نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی چیکار باید بکنیم؟
خب عرضم خدمت شما که البته بحث کنترل ارزش پول ملی خود متفاوت از نقدینگی هست. یکی از عواملی که باعث کاهش ارزش پول ملی یا در واقع کاهش ارزش پول ملی هم بعضی وقتا مردم به عنوان تورم میبینن.
بله،
تورم افزایش پیدا کرده، یه موقعی ارزش ارزهای خارجی رو تو ذهنشون هست، ولی قاعدتا خود ارزش پول ملی همون رابطه برابری ریال نسبت به ارزهای خارجی، حالا دلار، یورو یا بقیه ارزهاست. این کاهش ارزش پول ملی یه بحثش برمیگرده به در واقع وضعیت نقدینگی ما، وضعیت سیاست های پولی ما، و یه بخشش برمیگرده به وضعیت طرز پرداخت‌های ما و طرز تجاری ما که صادرات و واردات و حساب سرمایه ماست. توی در واقع در دو سال سه سال اخیر یکی از عواملی که موجب کاهش، یکی از عمده‌ترین عواملی که موجب کاهش ارز پول ملی شد، بحث در واقع تحریم‌ها بود که از دو زاویه، در واقع از دو راستا باعث کاهش ارز پول ملی شد. از راستای طرز پرداخت‌ها با کاهش درآمدهای نفتی به خاطر کاهش صادرات نفت، با عرضه ارزهای خارجی در اقتصاد ما به شدت کاهش پیدا کرد. خب این طبیعتاً فشار میاره روی نرخ ارز و باعث میشه نرخ ارز افزایش پیدا کنه که به معنی کاهش ارز پول ملی است. از اون طرف کاهش درآمدهای در واقع نفتی ما باعث شد که دولت با یک کسری بودجه بزرگی مواجه بشه و این کسری بودجه طبیعتاً یه بخشش اثر گذاشت روی سیاست پولی ما و رشد نقدینگی نسبت به مثلا سال 96-95 با افزایش قابل ملاحظه مواجه شد و این رشد نقدینگی خب دوباره تبدیل شد به یکی دیگر از عوامل کاهش ارز پول ملی ما. بنابراین از هر دو زاویه، از هر دو راستا ما تحریم‌ها اثر گذاشت روی شرایط اقتصادی ما و باعث کاهش ارز پول ملی شد. این به نظر من دو تا از مهمترین کانال هایی که موجب کاهش ارز پول ملی تو دو سال اخیر شده. حالا اینکه در مورد راه حل هاش و نحوه راهکارهایی که برای در واقع کنترل ارز پول ملی و مهار نقدینگی بخوایم داشته باشیم، خب در ادامه بس ان شاء الله بهش
بله سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر عسکری، خب آقای دکتر زمانزاده موضوعات حالا هم تحریم رو مطرح کردن که دخیل هست. خب حالا میایم توی بحث استقلال بانک مرکزی هم ورود بکنیم که آیا این هم تاثیرگذار هست یا خیر. چون ببینید همیشه توی این برنامه گفته شده اولین کسی که واقعا دغدغه اصلیش معیشت مردم خود مقام معظم رهبری است و خیلی هم تاکید داشتن روی سیاست‌های پولی و بانکی همیشه، چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت فعلی. به نظر شما همین داستان حالا نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی میتواند با سیستم نظام بانکی و بانک مرکزی که استقلال پیدا بکنه بهبود پیدا بکنه، یا نه باز هم همون بحث تحریم ها و و و غیر است؟
نکته مهمی که باید در خصوص بحث استقلال بانک مرکزی لحاظ کنیم این مسئله است که با اینکه تعداد بسیار زیادی از کارشناسان اقتصادی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی و اینکه دستیابی به این موضوع میتونه مانع از تورم بشه خیلی تاکید میکنن، به نظر یک مسئله این میان مخفول میمونه و اون ساختار اقتصاد ایرانه. ما با ساختار اقتصادی مواجه هستیم که در 40 سال گذشته به طور میانگین بیش از 70% درآمد سالانش رو از محل فروش نفت کسب کرده. فروش نفت فقط یک معنی داره و اون یعنی درآمدهای ارزی. بانک مرکزی بانکدار دولته. درآمدهای ارزی وارد بانک مرکزی میشه و بعد از این جریان اون پولها اون منابع صرف بودجه سنواتی جامعه میشه. تا روزی که جریان درآمدی اقتصاد ایران با یک وابستگی بسیار شدیدی به درآمدهای نفتی روبرو هست، هر گونه تغییر در ساختار مدیریتی بانک مرکزی با عنوان دستیابی به استقلال نمیتونه اون چیزی رو که مد نظر کارشناسان اقتصادی هست حاصل کنه. چرا؟ چون در شرایطی که بیشتر از 70% درآمد یک دولتی
اسخایی میکنم جسانتن مهمان تلفنی اومدم پشت خط، من سلام علیک بکنم و برگردیم.
بله.
آیه دکتر غلام حسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خدا قوت. آیه دکتر رضوانی من خواهش میکنم پشت خط باشیم، من صحبتام با سرکار خانم دکتر عسکری تموم بشه برسم خدمت شما. اسخایی میکنم، سپاسگزارم. بله بفرمایید خانم.
به این نکته می پرداختم که تا روزی که ساختار بودجه اقتصاد ایران به طور میانگین بیش از 70% وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، یعنی سایر درآمدهای ارزی و صادراتی خود دولت رو کنار بزنیم، فقط از این محل هست، هر گونه تغییر در ساختار بانک مرکزی هیچ دستاوردی برای ما نخواهد داشت. آنچه که تحت عنوان استقلال سیاست‌های پولی می‌شناسیم تا مانع از خلق پایه پولی، پول قدرت و منجر به افزایش نقدینگی بشه، در سایه جدا شدن مسیر درآمدهای دولت و منابع ارزی کشوره. در غیر این صورت هر گونه بحث در خصوص استقلال بانک مرکزی به نظر من کمکی به مسئله تورم نخواهد کرد. شاید اون ساختار رو تغییری بده به هر صورت، ولی به مسئله کنترل تورم کمکی نمی‌کنه. این رو هم لحاظ کنین که طی سال‌های گذشته علاوه بر مسئله درآمدهای ارزی که حالا گاهی در خیلی از این سال‌های اخیر در تحریم کاهش پیدا کردن، ما در مسئله متعادل کردن بودجه به سمت انتشار اوراق رفتیم که اونها هم به خاطر ماهیت اوراق بودن خودشون و اون سودی که دارن، در سال‌های بعد بار بودجه‌ای دارن و به بار کسری بودجه دولت دارن اضافه میشن.
بله، سپاسگزارم سرکار خانم دکتر عسکری. آقای دکتر رضوانی،
در خدمتم.
خواهش میکنم. موضوع برنامه همونطور که مستحضر هستید راهکارهای کنترل نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی است. خب مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه از تاریخ عضو کمیسیون برنامه بودجه هستید، الان چه تمهیداتی داره، چه تصمیماتی گرفته شد برای این قضیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خسته نباشید عرض میکنم خدمتتون.
سپاسگزارم.
ببینید، آنچه که منشأ تورم از ناحیه بودجه دولت مربوط به این است که هزینه ها یا مصارف، به اعتبار تعبیر بودجه‌ای که میگن، مصارف غلبه داره بر منابع. منابع عمده بودجه ما از دو ناحیه است: مالیات و درآمدهایی که عمدتا متکی به درآمد نفته. مطمئنن تا مادامی که این ناترازی باشه، به هر ترتیبی، هر توجیهی هر کس مطرح کنه، در نهایت میرسیم به این که خلق پول میشه و این خلق پول هم موجب تورم میشه. حالا بعضی وقتا در دولت قبل، رئیس دولت قبل مکرر در مصاحبه‌هاش میگفت که ما خلق پول نمی کنیم. حالا اینا ادعاست. وقتی کسری بودجه باشه، ناچارن از طریق خلق پول مصارف بودجه ای تأمین میشه و این موجب تورمه. همه میدونن که اگر نگیم 100%، نزدیک 100% تورم از این ناحیه ایجاد میشه. خب ما باید در این زمینه راهکار بیاندیشیم. بله، این مطالبی که فرمودن در رابطه با اینکه اگر تأمین منابع ما از ناحیه فروش نفت خام باشه، البته چیز ایدئالی نیست، ولی از این که ما بخواهیم درآمد حاصل نکنیم که بس بدتر از این میشه. بنابراین در حال حاضر به اعتقاد بنده، علی رغم این که چیز خیلی مطلوبی نیست، باید درآمدهای دولت افزایش پیدا کنه، اونم با توجه به این که در شرایط فعلی نمیتوانیم مالیات بیش از این وصول کنیم، یا اگر بخواهیم وصول کنیم مستلزم صرف زمانه، باید قاعدتا فروش نفت بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم جلوگیری کنیم از تشدید وخامت اوضاع. من معتقدم این نگرانی که در بحث رأی اعتماد به کابینه توسط بعضی از نمایندگان مطرح شد و آقای رئیسی، ریاست محترم جمهوری هم در دفاعی که از برنامه هاشو داشتن مطرح کردند و به این نگرانی پاسخ دادند و فرمودند که تمهیداتی اندیشیده شده که انشالله نفت بیشتری بفروشیم، من به اعتقاد بنده در کوتاه مدت این اجتناب ناپذیره و ما نباید در این زمینه ببخشید رؤیا پردازی کنیم. بنابراین در گام اول در کوتاه مدت ما باید منابعی رو که مورد نیاز بودجه است تأمین کنیم و به خصوص از این ناحیه‌ای که عرض کردم. و اما از نظر میان مدت و دراز مدت، همون جوری که ماده اول قانون برنامه چهارم توسعه بود، ما دنبال این باشیم که تراز عملیات بودجه صفر بشه، به این معنا که همه مصارف بودجه، مصارف غیر پروژه‌ایش، غیر عمرانیش، با درآمدهای پایدار تأمین بشه و منابع پایدار تأمین کنن بودجه مصرفی کشور.
بله. خب آقای دکتر رضوانی، پس شما هم مثل دو مهمان بزرگوارمون معتقدید که اگر بحث تحریم ها حالا به یک جایی برسه و به یک نتیجه برسیم، میشه امیدوار بود که این داستان نقدینگی رو یه مقداری کنترل کرد، درسته آقای دکتر؟
من من معتقدم در شرایط فعلی با فرض اینکه تحریما برداشته نشه ما توانمندیم که این مشکل رو در کوتاه مدت هم حل کنیم. تفاوت بنده شاید با مهمانان عزیزتون در این باشه. بله. با وجود تحریم ها هم می شود این مشکل رو به نحوی مدیریت کرد. بله. که تورم رو به کاهش بره.
خب آقای دکتر رضوانی، الان این سیاست انقباضی که خود خب دولت هم اعلام شد ما کماکان سیاست انقباضی رو در پیش می گیریم، آیا حالا نمایندگان محترم و شما که عضو کمیسیون برنامه بودجه هستید، این سیاست انقباضی آیا می شود که کنترل بشه، مدیریت بشه، خدایی نکرده به یک سیاست انبساطی یک هویی و عجیب و غریبی تبدیل نخواهد شد؟
این بسته به اراده مسئولین به خصوص اجرایی کشوره. شما ببینید که آیا مصارف عمده بودجه که الان حقوق کارکنان و در واقع عائله دولت و هزینه‌های جاری عمدتاً اینا،
بله،
آیا حقوق کارکنان دولت ظرف 8 سال گذشته در دولت دو تا دولت قبلی،
بله،
ده برابر شده که نشده،
بله،
ولی هزینه‌های جاری 10 برابر شده؟ بله. این معناش اینه که اراده مسئولین در این زمینه خیلی تعیین کننده است. بله. باید مسئولینی داشته باشیم که با بیت المال رفتاری علیگونه داشته باشن، نه اینکه فکر بکنن چون مال بیت المال بی حد هست فکر کنن میتوانن هزینه کنن.
بله.
این به اراده مسئولین بستگی داره. بنده معتقدم که در زمینه سیاست های انقباضی چنانچه مسئولین اراده داشته باشند به خوبی می شود هزینه ها رو مدیریت کرد و در جهت کاهش هزینه ها حرکت کرد.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر غلام حسین رضوانی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس.
منم از شما ممنون و متشکرم.
خدا قوت، عصرتون بخیر، خدا نگهدار. بله آقای دکتر زمانزاده، صحبت های آقای دکتر رضوانی هم شنیدیم. ایشون فرمودن که من معتقدم در شرایط تحریم هم میشود خب مدیریت کرد. شما بفرمایید آیا چطور میشه اینو، میتونید تو سیستم بانک مرکزی رو برای خب شنونده‌ها پیاده بکنید بدونیم چجوری است؟
عرضم به حضور شما که من میخوام دو تا جنبه متفاوت و در واقع در خصوص بحث نقدینگی رو بهش توجه داشته باشیم. یکی حجم نقدینگیه، یکی گردش نقدینگی.
بله،
ما حتی اگه حجم نقدینگی هم موفق بشیم کنترل کنیم که یکی از مسئله اصلیش کسری در واقع مدیریت کسری بودجه دولته، اگر مثلا شرایط نایتمری در اقتصاد وجود داشته باشه یا عرض کردم با کمبود ارزی مثلا ارز خارجی مواجه باشیم، اون نایتمری که به وجود میاد و اون چشم انداز و انتظاراتی که به وجود میاد در سطح انتظارات عمومی، این باعث میشه همین نقدینگی موجود به نحوی گردش کنه که اثرات تورمی در پی داشته باشه.
بله.
بنابراین برای مدیریت نقدینگی ما باید هم روی حجم تاکید داشته باشیم، هم روی گردش نقدینگی که در واقع وجود داره. اما بحث تحریم شد، مسلماً اگر تحریم ها لغو بشه، شما فرض کنید درآمد نفتی ما میتونه به راحتی الان در واقع اولوش 15 میلیارد دیگه، میتونه به راحتی به 45 میلیارد دلار برسه و مثلا فرض کنید 30 میلیارد دلار درآمد نفتی جدید که وقتی وارد سیستم میشه با همین ارزه هولوش 20-25 تومن، حالا الان تو بازار بیشتره ولی ما کفش رو فرض میکنیم 20 تومن، 30 میلیارد دلار میشه بوده 600 هزار میلیارد تومن.
بله.
خب طبیعتا با این درآمد نفتی دیگه بودجه دولت کسری نخواهد داشت که مازادم خواهد داشت، ولی مشکل به سادگی در کوتاه مدت حل خواهد شد اگر بحث رفع تحریم ها باشه. اما و از اون طرف تراز پرداخت های ما هم مشکلش حل میشه، یعنی الان ما با کسی تراز پرداخت ها مواجه هستیم. خوشبختانه طبق آخرین آماری که گمرک داده، ما طی یک سال اخیر در منتهی به مرداد 1400 صادرات و واردات گمرکی ما تراز شده.
بله.
ولی چون حساب سرمایه ما و یه سری واردات دیگه هم داریم خارج از گمرک، حساب سرمایه ما مخصوصا منفیه، همچنان ما با کسری تراز پرداخت ها مواجه هستیم و این کسری تراز پرداخت ها معنیش اینه که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه. خب درآمد نفت که میاد هم کسری بودجه دولت رو حل میکنه هم کسری تراز پرداخت ها رو حل میکنه. از هر دو جنبه عرض کردم که باعث کاهش ارزش پول ملی شده بود، این باعث تقویت در واقع ارزش پول ملی خواهد شد. اما فرض کنیم که قرار نیست تحریم لغو بشه و ما قرار با همین شکل ادامه پیدا کنیم، ادامه بدیم مسیر رو، اینجا بس پیش میاد که خب آیا کاری میشود کرد و اگر میشود چه کار باید کرد. تا طبیعتاً ما نباید انتظار داشته باشیم.
استاد آقای دکتر مظهر مهمان تلفنی دیگه به صورت ویژه اومدن. جناب آقای دکتر طهماسب به مظاهری، ریاست محترم سابق بانک مرکزی و از کارشناسان بسیار خبره اقتصادی کشور. جناب آقای دکتر سلام عرض کردم.
منم به شما سلام عرض می‌کنم به مهمانان برنامه و در
خدمتتون هستم. عرض ادب، خوش آمد میگم خدمت شما. آقای دکتر مظاهری، خب موضوع برنامه بحث راهکارهای کنترل نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی است. با دو عزیزی که در استودیو صحبت کردیم، خب معتقد هستن که بحث تحریم ها اگر برداشته بشود، خب میتونیم بحث درآمدزایی رو بیشتر بکنیم و پرداختی ها بهتر میشه و و و. خب دوستان مجلس هم صحبتی داشتیم با آقای دکتر رضوانی، معتقد بودن که یک تفاوتی با نظر دوستان در استودیو دارن و این هستش که در شرایط تحریم هم میشود مدیریت کرد. خب ما اینجا رسیدیم به یک نقطه ای که حضرت عالی در خدمتون هستیم و به جمع ما اضافه شدین. نظر خودتون رو بفرمایید جناب آقای دکتر مظاهری، به عنوان یک شخصی که به قولی تجربه بسیار بسیار زیادی در زمینه اقتصادی و مدیریت اقتصادی کلان دارید. خواهش میکنم.
بله، اصلا حضورتون که در وقتی مثلا تو خیابونم صدای ماشین میاد.
خواهش میکنم
حضور میخوام، اما نکته که من میخوام بگم اینه که این حرف که در شرایط تحریم من میشه مدیریت کرد و در شرایط رفع تحریم راحت تر میشه کارا انجام داد، این دو تا حرف درستیه.
بله،
اینطور نیست که در شرایط تحریم هیچ کار نشه کرد و اینکه اگر تحریم برداشته بشه همه چیز گل بول بول بیشه. نه، ما سالهایی هم داشتیم که تحریم نداشتیم و رشد نقدینگی بالا داشتیم و تورم بالا. در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد یادتون باشه تحریم به اون معنی که الان هست نبود.
بله،
یه تحریم ضعیفی البته بود ولی یه رشد نقدینگی خیلی سنگین و یه تورم بالای 40-45% رو تجربه کردیم. نکته ای که من بخوام توی پرسان کوتاه عرض بکنم و دوستان مجلس، دوستان کارشناس هم گوش نظر بزن اینه که اگر بخوادیم تورم رو کاهش بدیم، تورم ناشی از افزایش نقدینگی و رشد نقدینگیمون نزدیکتر بشه به رشد تولید ناخالصمون که تورم بیاره پایین، یک کلید اصلی داره و اون این که دولت، بانک مرکزی، مجلس این تصمیم رو بگیره که در دادن تسهیلات و اعتبارات توسط سیستم بانکی به هر کس، چه به مردم، چه به دولت، چه به خود بانک ها، چه در رابطه با بازار سرمایه، اول مشخص کنن که این تسهیلات از محل چه سپرده باید داده بشه و بعد تسهیلات رو تصویب کنن. اینطور نباشه که اول تصویب کنن که این تسهیلات به کسی داده بشه، تسهیلات پرداخت بشه، وام پرداخت بشه و از محل اون وام سپرده ایجاد بشه.
درسته،
تقدمه در یک کلامی که تقدمه سپرده بر تسهیلات نسخه شفابخش کنترل نقدینگیه. البته سخته، ولی که این سختی رو دولت اگه قبول کنه، بانک مرکزی هم دیکته بکنه که این اصل اصلی رو حفظ کنه که هیچ وامی رو، هیچ تسهیلاتی رو
من
به هیچ کسی، هیچ بانکی نده، چه بانک مرکزی چه بانک ها، فرقی نمی کنه.
بله،
مگر اینکه قبلا سپرده گذاری براش وجود داشته باشه.
درست،
ما مشکلمون اینه که اول چه در زمان تحریم، چه بعد از تحریم، چه قبل از تحریم، دولت تصمیم میگیره که مثلا این مقدار 1,000 میلیارد تومان برای فلان کار خیر داده بشه. 1,000 میلیارد تومان رو اعتبار رو میدن، حالا چه توسط با این مرکزی، چه توسط بانک‌های تجاری، و بعد از محل این تسهیلاتی که داده میشه سپرده برش ایجاد میشه. این سپرده تبدیل به نقدینگی 7 برابر میشه، 7 برابر اون تسهیلات.
بله،
و رشد نقدینگی رو به شدت بالا میبره و تورم ایجاد میکنه. اما اگر بگن هر کسی هر وامی میخواد، هر اعتباری میخواد که منشأش بانکه، حالا چه بازار سرمایه، چه بخش خصوصی، چه دولت، اول معلوم کنه که این تسهیلات از کدوم سپرده باید تامین بشه، سپردهش مشخص بشه، سپرده‌ای وجود داشته باشه برای دادن به تحصیلات تحصیلات بدن. مطمئن باشید در یک خواستان خیلی کوتاه، خیلی کوتاه اثر بخشی این رو همه میبینن، رشد نقدینگی کنترل میشه. تنها یه مورد میمونه، اون که